بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى آله إلى لقاء يوم الدين. دیروز راجع به نقض سوم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند و بیع و ما یملک و ما لا یملک صحیح عند الکل، اینم از موارد نقض قرار داده بودند. این نقض را ذکر کردیم و جوابی هم دادیم، ولیکن چون بزرگان از جمله مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب صاحب عروه و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه ما در اینجا بیانی دارن که این نقض را جواب میدن و مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم فرمایش خاصی دارن، ولیکن با توجه به بیانی که ایشان احاله میدن به بحث به فضولی بر فرمایش سید و مرحوم میرزا میشود اشکال کرد. حالا بنده فرمایشات این دو بزرگوار را عرض بکنم، بعد فرمایش مرحوم هاشیخ در اینجا را هم عرض میکنم، اونگاه میریم سراغ اون بیان که ببینیم با اون بیان چه اشکالی به این فرمایش دو بزرگوار وارد میشود، گرچه مشهور و معروف از متأخرین هم عمدتاً هم فرمایش مرحوم میرزا نائینی را پسندیدن و هم فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه ما را. خب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام دفع این نقض چنین می فرمایند. نقض واضحه، اگه کسی منزل رو بفروشد بعد معلوم بشود که زمین ملک فروشنده نبوده، فقط بنا ملک فروشنده بوده است، همه میگن این بیع صحیح است، ولیکن واقع میشود نسبت به خصوص بنا، اما نسبت به مبنا که زمین باشد نسبت به او این بیع باطله. جهت نقضم روشنه، اون چی که قصد کرده بودن طرفین در معامله بیع این بنا و مبنا هر دو با هم بود، اونی که واقع شد خصوص بناست، پس ما وقع غیر ما قصد است و ما قصد لم یقع. دیروز جواب دادیم، ولیکن امروز همون جواب هست به بیانی ادق که از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست. حیفم آمد که این بیان را عرض نکنم، چون نکاتی در اینجا هست که در بیان دیروز که عمدتاً از مرحوم میلانی رضوان الله علیه بود وجود ندارد. اون فرمایش ایشان هم از مرحوم شیخ است، ولی اونجوری که مرحوم شیخ در عبارت آوردن در حاشیه حیفه که عرض نکنیم. ایشان می‌فرمایند انشاء تملیک که از ناحیه بایع بوده است تأثیر می‌گذارد در محلی که قابلیت تأثیر را دارد، و اون عبارت از ما یملک، در محلی که قابلیت تأثیر را ندارد تأثیر نمیگذارد، و اون نسبت به مبنا بود که لایملک بود، بارئه مالک او نبود. ملکیت که معنای انتزاعی است امری است بسیط، به معنای انتزاعی است. این امر بسیط نمی شود به امور متعدد قیام پیدا بکند، لذا می فهمان اگر کسی چند چیز را در بیع واحد قرار بدهد تملیک واحد است یا تملیک متعدد؟ اینجا واضح است، نمیتونیم بگیم تملیک واحد است. به عدد اون چیزهایی که تملیک شده است ما تملیک داریم، نه که تملیک واحدی باشد جز جز بشود، چند درصدش بگیم در این است، چند درصد در اون، نه اینجوری نیست. به عدد اون چی که مبیع واقع شده است تملیک واقع است. حالا در محل بحث ما انشاء دو تا تملیک کرده است، عهد و تملیکین قابلیت دارد برای انتقال الی الغیر، تملیک دوم قابلیت انتقال الی الغیر را ندارد، لذا بی نسبت به عهده ما واقع می شود و تملیک نسبت به اون دیگری واقع نمی شود. خب بنابراین عدم وقوع عهد و تملیکین چه ربطی دارد به وقوع ما لم یقصد یا به عدم وقوع ما قصد؟ ربطی به اون ندارد. بیع حقیقی که در عبارت مرحوم شیخ است در مقابل انشاء حقیقی، منظورشان اینه، بیع حقیقی غیر از انشاء حقیقی است. بیع حقیقی در واقع تملیک واحد است اما به وحدتی عام و فراگیر، نه به صورت وحدت شخصیه. چرا؟ چون می‌فرمایند تملیک یعنی ایجاد الملکیه. تملیک یعنی ایجاد الملکیه، ایجاد و وجود. مکرر شنیدید در فرمایشات مرحوم شیخ، اتحاد یک چیزند، متحدند به ذات و اختلافشان بالاعتبار است، که اگر نظر به فاعل بشود تملیک است و ایجاد، و التفات به قابل بشود ملکیت است و وجود. لذا تملیک و ملکیت یک چیزه. شما اگر ملکیت را به منشأ وجودی و مبدأ وجودی او لحاظ کنید میگی تملیک، به محل قابلی او توجه و التفات کنید میگید ملکیت. لذا می فرمایند محال است که ملکیت هر جزئی عین ملکیت جزء آخر باشد. چرا؟ در جایی که البته مبیع دارای اجزاء متعدد باشد. از این مطلب نتیجه‌ای که گرفتن این است که همون گونه که ملکیت متعدد می شود به حسب برهان به عدد مبیع، ایجاد ملکیت هم باید متعدد باشد. چرا؟ چون ملکیت و ایجاد ملکیت یک چیز بودن حقیقتاً، تعددشان بالاعتبار بود. پس اگر ملکیت متعدد شد به لحاظ اعیان متعدده یا اشیاء متعددهی که مبیع قرار گرفته است، باید تملیک هم متعدد باشد، ایجاد الملکیه هم باید متعدد باشد. و واضح است که بیع هم غیر از ایجاد ملکیت چیزی دیگری نیست. لذا می‌فرمایند در اینجا در حقیقت عقد معنوی، که حقیقت بیع همون عقد معنوی است، لفظ و فعل مبرز اوست. عقد معنوی هم در حقیقت متعدد است، یعنی در عالم اعتبار که عقد بیع را ابتداءً به وجود انشائی موجود کرده اند، بعد اون منشأ را ابراز می کند یا با بعتو یا با عمل و تعاطی، اون عقد معنوی هم متعدد می شود. یعنی که اگر ملکیت متعدد شد تملیک هم متعدد است. چرا؟ چون اینا یک چیزن، اختلاف اعتباری دارن. اگر تملیک و ملکیت متعدد شد، بیع حقیقی و بیع معنوی غیر از انشاء تملیک چیزی دیگری نیست. نمیشود منشاء متعدد باشد، انشاء واحد باشد. این آقا چقدر کلام زیباست. در حقیقت به صورت به اصطلاح از به صورت ان این فرمایشان دارن پیش میرن. از تعدد ملکیت، چرا ملکیت متعدده؟ چون اشیایی که مبیع قرار گرفته است متعدده، شیء واحد نیست. اگر مبیع متعدد بود ملکیت متعدد است. ملکیت چون با تملیک یک چیز است، اختلاف اعتباری دارن، پس تملیک هم متعدد است. ملکیت و تملیک از ناحیه چی آمده است؟ از ناحیه انشاء. انشاء که اگر منشأ متعدد شد، انشاء هم می شود آقا چی؟ متعدد. پس عقد معنوی که عبارت اخرای همون انشائی است که طرفین قصد کرده اند، اون متعدد می شود. لذا تعبیرشون این است که همون عقد معنوی است که قابلیت بقا را دارد، قابلیت ارتفاع را دارد، قابلیت انحلال را دارد. اون معنا سنخ معنایی است که وجود خارجی او وجود عرضی است، به تعبیر ایشان وجود تعلقی است، یعنی استقلال ندارد در وجود. چرا؟ برای خاطر اینکه تملیک نمیشود بدون متعلق باشد. تا چیزی نباشد که نمیشود تملیک کرد. اگر تملیک معنا دارد، تا چیزی نباشد، ابتدا از اون ور میگیم تا چیزی نباشد انشاء تملیک معنا ندارد. اگر انشاء تملیک معنا نداشت، قهرن تملیک هم معنا ندارد. تملیک معنا نداشت، ملکیت هم معنا ندارد، چون ملکیت با تملیک یک چیزن و هر دوی اینها از ناحیه انشاء به وجود میان. پس بنابراین اون چه که قابلیت قرار و به اصطلاح قابلیت انحلال یا ارتفاع را دارد یا بقا را دارد، تمام اونها متفرع این امر متعلق، این امر تعلقی اند. تا چیزی نباشد، عرض کردم، ملکیت نیست. تا چیزی نباشد تملیک نیست. تا شیئی نباشد قهرن انشاء تملیک هم معنا ندارد. حالا میایم در محل بحث. وقتی که این شخص آمده است بیع را نسبت به ما یملک و ما لا یملک ایجاد کرده است، نسبت به ما لا یملک چون چیزی نبوده است بیع معنا ندارد. خوب دقت بفرمایید، بیعی نیست نسبت به ما لا یملک. چرا بیعی نیست؟ برای خاطر اینکه چیزی نیست تا ملکیت باشد. وقتی ملکیت نبود تملیک هم قهرن نیست، ایجاد و وجود یک چیز بودن. اگر ایجاد و وجود یک چیزن و این معنا نداشت، قهرن انشاء کاری نیست در اینجا، چون انشاء امر تعلقی است. تا متعلق نباشد امر تعلقی نخواهد بود. خب این راجع به مالا یملک. نسبت به ما یملک چون شیعی هست پس ملکیت هست، چون ملکیت هست تملیک هست، چون تملیک هست انشاء اونم معقول است. این چه ربطی دارد به مسئله عدم وقوع ما قصد یا وقوع ما لم یقصد؟ پس بنابراین این نقض با این بیان دقیق و برهانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه واضح الدفع است. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، عرض کردم، از همین فرمایش مرحوم شیخ به تعبیر دیگر اون نتیجه ای را که ایشان گرفتن از مقدمه ای که ذکر کردن، نتیجه را بیان کردن که دیروز عرض کردیم که بی در محل قابل تأثیر می کند و در غیر محل قابل تأثیر ندارد. این مقدمه را ترک کردن. نهایت این مقدمه طویله را چون دیروز عرض نکردیم و نافع است برای رسیدن به این ذیل مقدمه، لازم و ذکر دانستم، لذا امروز عرض کردم این را. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به لسان برهان بیان کردن این را. بله انحلال میفهمم، ولی کن انحلال به اون معنایی که بگیم دو شی بشود نه. بله انحلال، انحلال حقیقی نیست. دقت بفرمایید، انحلال حقیقی نیست. برای خاطر این درست است بیع معنوی رو فرمودن به عدد اشیایی که وجود دارد، ما در حقیقت میتونیم بگیم تملیک، اما انشاء انشاء واحدی، انشاء ما منحل نمیشود به چند تا انشاء. فرق است بین این که بگیم بیع انشائی منحل بشود یا بیع معنوی منحل بشود. انحلال نسبت به بیع معنوی است، نه نسبت به بیع انشائی. انشاء اون واحد، ولذا اگر سوال بشود اینجا چند تا بیع است، میگیم به بیع واحد است، یعنی به انشاء واحد است. و اما فرمایشی که مرحوم سید رضوان الله علیه در اینجا بیان کرده اند و بعد از اون فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه، فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه این عبارت چون آوردم، ایشان میفرمایند حالا در مورد بیع نقض چهارم را عرض بکنیم که این بیانات در اینجاست. نقض چهارمی که در اینجاست، بیع غاصب لنفسهی یقع للمالک مع اجازتی علا قول کثیر. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. می‌فهمید یکی از موارد نقض اینه که اگر کسی منزل را غصب کند، بعد این منزل را برای خودش بفروشد، یعنی خودش رو به عنوان مالک جلوه بده و بره در بازار رو بفروشد این منزل را، و واضح است تا خودش مالک جلوه نده که نمیتونه بفروشه. لذا گاهی از اوقات عرض کردم در اون موقعی که مکاسب بحث میکردیم، میگفتم به رفقا که دزدا جوری جلوه میدن که از مالک هم خودشون را در انظار مردم جدیتر و قویتر و شدیدتر، مثل این که واقعا از این جای کوچکترین شبهه‌ای برای طرف نمیذارن که اون مالک نباشه. چون اگه بیان همینجور خیلی سهل و آسان بگیرن، میفهمن که این میگن مال بادآورده ایه، یک چیزی درش هست، ولی اون چنان به حساب حدت و شدت در مقام معامله انجام میده که اصلا توهم معنا نشه. خلاصه با غاصب بیع لنفسه انجام بدهد، بعد مالک متوجه این معامله بشود و بیاد این معامله را برای خودش اجازه کند، نه برای غاصب. حالا صور مسئله را عرض میکنیم چند صورت دارد. شیخ رضوان الله علیه میفرماید یقع للمالک علی المشهور. قول مشهور اینه که این بیع واقع میشد برای مالک. حالا بایع کی بود؟ غاصب. مقصود غاصب چی بود از این بیع؟ وقوع لنفسه، یعنی وقوع للغاصب. پس ما قصد واقع نشد. چرا؟ چون بیع لم یقع للغاصب. اونی که واقع شد بیع للمالک هست و بیع للمالک مقصود نبود. پس وقع مالم یقصد. اینم از موارد نقض. اینجا عرض کردم مرحوم سید بیانی دارن، مرحوم میرزای نائینی هم فرمایشی دارن، مرحوم عاشق هم فرمایشی دارن که بر اساس فرمایش مرحوم عاشق، گرچه دارن جناب سید و میرزا رضوان الله علیه ما از این نقض جواب دادن، در مدعا موافقن، ولی این طریق جواب رو مرحوم عاشق قبول ندارن. لذا اشکال مرحوم عاشق در مدعا نیست، در دلیل بر این مدعاست. اما مرحوم سید رضوان الله علیه در حاشیه بر مکاسب عبارت چنین است، میفرمایند فل اجازتو انما تتعلق به نفس المبادله بین المالین لا به لحاظ قصدهی کون العوض له مع ان هذا القصد من القاصب ليس الا مجرد دائی وليس داخلا في حقیقت المعامله. خب مرحوم سید میفرمایند حقیقت بیع غیر از مبادله مال به مال چیزی دیگری نیست، اما این که این به اصطلاح عوض برای بایع باشد نه برای مالک. مبادله مالین واضح است در معنای مبادله یعنی جابجایی، عوض برود در ملک اون کسی که معوض از اوست، معوض برود جای بنشیند که عوض از اوست. خب به نحو از نظر واقع معوض ملک غاصب نبوده است، از جیب کی رفته در این معامله؟ از جیب مالک اصلی رفته است. پس عوض باید برد در ملک او. پول از جیب چه شخصی رفته؟ اون کسی که خریدار از غاصب است، معوض هم باید بیاد در ملک این. اگر معوض در ملک غاصب برود، سمن در ملک غاصب برود، مبادله واقع نشده. چرا؟ چون سمن رفته است جایی که مسمن از اونجا خارج نشده، مسمن از ملک مالک اصلی خارج شده نه از ملک غاصب. سمن آمده در اینجا، مبادله ای نیست. پس اگر تحقیق معنای مبادله را بخواید در اینجا ایجاد کنید و تحقق پیدا بکند، این نخواهد شد الا به واسطه به این که سمن برود در ملک مالک مبیع و مسمنم که از ملک مالک مبیع رفته است در ملک مشتری قرار گرفته است. پس مقتضای مبادله این است که این بیع اگر مالک اجازه کرد واقع بشود برای مالک، مقتضای مبادله است. حالا قاسب آمده است ادعا کرده است خودش را به عنوان مالک و اقدام بر این بیع کرده است، این یک دعوی است که ابدا در معنای مبادله دخالتی ندارد. این مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرمایند بله، این که خودش را مالک ادعایی قرار داده است، پیش خودش خودش را مالک می‌داند، این دایی شده است بر اقدام بر این بیع. چرا اقدام بر بیع کرده است؟ چون فرض کرده است که با اینکه قاسبه ولی کن خودش را مالک می‌بیند، چون خودش را مالک می‌بیند مالک جلوه می‌دهد و اقدام بر بیع می‌کند. پس کونهو بایعن دایی بر او بر این اقدام بر بیع این است که خودش را چی؟ مالک جلوه داده است. اما مالک جلوه دادن هیچ نقشی در حقیقت بیع ندارد، چون بیع مبادله مالین هست و قهرن مبادله موقعی محقق می شود که هر جایی که مسمن بود از اونجا مسمن خارج بشود و سمن جای او بنشیند. مسمن ملک بایع بود یا ملک مالک حقیقی؟ مالک اصلی، نه قاسب. پس بنابراین اگر مسمن ملک مالک هست نه ملک قاسب، مسمن باید ببرد در سمن باید ببرد در اونجا و مسمن که از اونجا خارج می شود، این معنی مبادله محقق می شود. پس حالا در اینجا اون را که قاسب قصد کرد، قصد بیع کرد، قصد بیع که کرد دیگه، مبادله را قصد کرد، بیع و مبادله باید مالک از او صادر بشود، اجازه کار صدور از او رو میکند. اینه داشته باشین، اجازه ای که کرده است، چون با اجازه داریم میگیم، اجازه کار همین رو میکند که او در واقع انشاء کرده است. حالا برای اینکه متأخر از بی میاد اینش مهم نیست، عمده این است که بی این قصد بی خلاصه شده است. بی یعنی چی؟ یعنی مبادله. پس قصد مبادله شده است، اما قاسب خواسته است این مبادله به نحوی واقع بشود که سمن بیاد گیر او بشه بیاد، چون واقعا مسمن ملک او نبوده سمن نمی شود برود در ملک او. پس قصد بیع شد. اگر قصد بیع شد و اجازه هم به این بیع تعلق گرفت، پس ما قصد وقع و ما وقع مقصود بوده است. اینجور میخوام بفرماین ها که این اصلا داخل در قاعده است. اون چی که مقصود بود بی بود، قاسب بی را قصد کرده بود دیگه، زائده بر این بی که مبادله است یه چیزی اضافه ای را قصد کرده بود که اضافهش هیچ اثری ندارد. این اضافه این بود که سمن بیاد گیر او بیفتد و در ملک او قرار بگیرد، سمن در ملک او قرار نمیگیرد. چرا؟ چون وقتی قصد بی کرد یعنی مبادله و جابجایی عوضین، و جابجایی عوضین دیگه جایی نمیگذارد برای قاسب تا سمن گیر او بیاد. خوب دقت بفرمایید. پس این بیع را قصد کرد، اما قصد کرد که کون البیع له، این قصد کون البیع له، این لهش در حقیقت خراب می شود. این مقصود بود، ولی مقصودی بود که هیچ نقشی در حقیقت بیع که مبادله از نداشت. پس بیع مقصود بود و واقع شد پس از اجازه، و اون چی که واقع شده است مقصودم بود. پس ما قصد وقع و ما وقع مقصودم بود. چرا؟ چون بیر قاسب قصد کرده بود و مالک هم که اجازه کرده بود. دقت کردین؟ این تا اینجا. چیزی که میماند اضافه ای در اینجا هست که اون اضافه در حقیقت بی و ماهیت بی در اینجا هیچ اثری ندارد. این بیان و فرمایشی است که مرحوم سید رضوان الله علیه دارد. و اما مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در تقریرات بحث ایشان از مرحوم آمولی که بنده دارم صفحه 145 عبارت ایشان هم دقت کنید، بعد فرمایش مرحوم عاشق رو عرض میکنم. میفهمن و اما رابع، یا اما رابع در عبارت ایشان ناظر است به نقض چهارم که بیع قاصب لنفسه باشد، یا قول المالکه مع اجازتی علی المشهور، عبارت مرحوم شیخ انصاری بود، و هو بیع القاصب لنفسه و وقوعه للمالک اذا اجاز، حیث انه بیان نقضه، حیث انه مستلزم لتخلف العقد عن القصد، چون نظر بدوی اینه که قصد کرده بود بیع را قاصب برای خودش، ولی که یقع للمالک، پس ما قصد قاصب لم یقع و ما وقعه که وقوعه للمالک باشد لیس مقصودا للقاصب. این تا اینجا جوابی که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه دادن میفهم ففیه ان الاقوال فی بیع القاصب لنفسه ثلاثه. ایشان اولا اقوال در این مسئله رو بیان میکنن، القول بالفساد و عدم تأثیر الاجازت اصلا، یکی این که از دیگه از اول دیگه از این بی باطله، لا یقع للقاصب ولا للمالک، اجازه هم هیچ اثری ندارد، و منها القول بالصحه و وقوعه للقاصب بالاجازه، این محل باز شاهد ما نیست، اینه که بگیم صحیح هست و یقع للقاصب، یعنی اگه مالک اجازه کرد یقع للقاصب نه للمالک، که با اجازه در حقیقت دو کار کرده است، هم بیع را تنفیذ کرده است و هم این که ملک در حقیقت، حالا به هر نحوی این مال هم میشده ملک آقای قاصب. و علی هذین القولین فلا نقض اصلا، طبق این دوتا مبنا که دیگه نقضی نیست، بنابر مبنا اول باطله، بنابر مبنای دوم باز نقض نیست، چرا؟ چون ما قصد وقع و ما وقع کان مقصوده، این که دیگه واضحه، قاصب خواست برای خودش واقع بشه، الان هم فرض نیست با اجازه برای خود قاصب واقع بشه. و اما قول ثالث و منها وقوع للمالک بالاجازه، و علی هذا ایزن، این جواب مرحوم نایی نیست، لا یلزم و محذور تخلف عقد عن القصد. چرا؟ میفرمایند چون قاصب معامله را حقیقتا ایجاد کرده است، این همون فرمایش مرحوم سیدا با عباراتی دیگر، معامله ایجاد شده است. چرا؟ چون حقیقت بیع مبادله مال به مال است، و قوام معاوضه به تعبیر ایشان و مبادله به تعبیر مرحوم سید رضوان الله علیه به دخول عوض از فی ملک من خرج عنه المعوض، اینا بر حقیقت معاوضه، این جا به جایی که میگن اینه دیگه، یعنی این کتاب جایی بنشیند که پول اونجا بود و پول بیاد جایگزین این کتاب بشود. خب پس بنابراین اگر عوض و معوض در جایگاه اصلی خود قرار بگیرن، پس قاصب اینجا هیچ کاره است، پس چرا قاصب اقدام به این معامله میکند؟ میفهمد قاصبی که بیع را عن نفسه انجام میدهد، یعنی برای خودش، در اینجا باید یک کاری انجام بده است، ولو ادعاءن در قصدش باید بیع را به عنوان بیع عن المالک باید قصد بکند، اما بنا میگذارد برای این که چی؟ خودش مالک است، بنا رو برای میذاره که خودش مالک است. چرا؟ چون تا این بنا رو نگذاره اصلا متمشی نمیشود از او انشاء بی. بی مبادله عوضین است عن المالکین. این تا خودش مالک نداند که نمیتواند به تو بگوید. یعنی به تو انشائی ها. انشاء بی یعنی اخراج مبی از ملک مالک لا یتحقق الا که خودش مالک ببیند. اجازه به چی تعلق میگیرد؟ اجازه، خب تا اینجا مبادله واقع شد، اجازه هم به اون چه که از قصد قاصب تعلق گرفته است و واز صادر شده است میشود، و اون عبارت بود صدور بی از مالک و دخول عوض در ملک مالک، این معنا را که قاصب قصد کرده بود اما خودش را مالک جلوه داد، این جلوه دادن خودش را به عنوان مالک لغوه. پس بنابراین قصد وقوع بیع از مالک را که کرده بود، نه خودش مالک جلوه داد، این قصد او چرا بی اثر باشد بعد از آمدن اجازه؟ اجازه که آمد یک کسری دارد، چون مالک همچه قصدی نکرد، اجازه مالک کار قصد در حقیقت نقش قصد مالک را، اما متأخرن عن البیع به ادله خاصی که اجازه را مؤثر می دانند، میگیم این آمده از همون قصد این فیصل را نقل عن المالک را محقق میکند، این کمی را دارد. یک عبارتی دیگه عرض بکنم واضح تر میشه، این حقیقت بیع را چی میدانن؟ آقا معاوضه، یا بگید مبادله، ولی معاوضه باید عن المالکه این محقق بشه در طرف مشتری که ما گیر نداریم، چون فضولی من جانبین رو داریم میگیم نه من الجانبین. در طرف مالک آی بایه چون غاصب است تا خودش جلوه ندهد مالک، بنابراین معاوضه من المالکه این محقق نمیشود، پس باید خودش به عنوان مالک جلوه بدهد. این اون چرا که خودش جلوه داده است به عنوان مالک که این اثری ندارد، لغوه. از مالک کی میاد؟ موقعی که اجازه بدهد. موقعی که مالک اصلی اجازه کرد، اجازه در حقیقت همون نقل من المالکی است که متأخرن محقق شد. خب از زمانی هم که اجازه آمد بی مؤثر واقع می شود. پس چه اشکالی دارد؟ حالا ما وقع که مبادله معاوضه بین العوضین باشد، من المالکین تحقق کرد، پیدا کرد بعد از اجازه، و مقصود هم از بای غاصب مبادله من المالکین بود، محقق شد. ناید او قصد کرد در طرف خودش مالک ادعایی و جعلی را، اما اونی که واقع می شود در حقیقت مالک اصلی که عبارت باشد از اون کسی که غاصب نیست، غیر غاصب او. اینم فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عرض کردن بیانی دارن، بعد میفرماین ما مفصل بحث رو در بای فضولی بیان کردیم، ما چاره‌ای نداریم جز این که اون فرمایش ایشان رو عرض بکنیم، که بعد از فرمایش ایشان معلوم میشود که بیان مرحوم میرزای نائینی و مرحوم سید از نظر مرحوم ها شیخ مورد اشکال است. توضیح فرمایش ایشان و حل این به اصطلاح این معضل وقوع ما لم یقصد طبق مبنای مرحوم عاشق انشاءالله در جلسه بعد. لذا تکرارم میکنم، مرحوم عاشق در مدعا با مرحوم سید و مرحوم میرزا موافقند، یعنی نقض را وارد نمیدانند، ولی در نحوه حل این اشکال و جواب از این نقض با اون دو بزرگوار اختلاف مبنایی دارند که عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.